صفحه 285 این روایت آمده که امام صادق سلام الله علیه فرمود که انه قال ارسل عثمان الى ابی ذر مولیین، دو تا از غلاماش عثمان فرستاد سراغ ابی ذر و معهما 100 دینار، 200 دینار رو آوردند سراغ ابی ذر. فقال لهما انطلقا بها الى ابی ذر، اینو ببرید بدید به ابی ذر. فقولا له، بهش بگید که ان عثمان یقرؤک السلام، عثمان سلامت میرسونه و هو یقول لک هذه 100 دینار، این 200 دینار هست. فاستعن بها علی من نابک، در نیازمندی هات از این استفاده کن. اینا وقتی که پولا را آوردن نزد ابو ذر، فقال ابو ذر فهل اعطا احدا من المسلمین مثل ما اعطانی، دیگران چی؟ به دیگران هم همین مقدار داده شده یا فقط برای من فرستاده؟ فقال الله، گفتن نه مال توست این پول. قال فانا رجل من المسلمین یسعنی ما یسعهم، من چه فرقی با دیگران دارم؟ مثل دیگر مسلمانان هستم، اون چه که نصیب اونها میشه باید نصیب من هم بشه. فقال له انه یقول، اون دو نفر فرستاده گفتن که عثمان میگه که هذا من صلب مالی، از محض مال خودم هست، مال شخصی خودم هست. و بالله الذی لا اله الا هو ما خالطها حرامون، حرام قاطیش نیست. ولا بعثت بها الیک الا من حلال، من پول حلالی نزد تو فرستادم. فقال لا حاجت لی فیها، ابو ذر گفت من رو نیازی به این پول نیست. وقد اصبحت یومی هذا و انا من اغنى الناس، من امروز صبح کردم در حالی که غنی ترین مردم هستم. فقال له عافاك الله و اصلحك ما نرى في بيتك قليلا ولا كثيرا مما تستمتع به، گفتن خدا خیرت بده، ما که توی خونه تو چیز کم یا چیز زیاد چیزی نمیبینیم که در اینکه من غنی ترین مردم هستم. فقال بلا تحت هذا العكاف الذي ترون رغيفا شعير قد اتى عليهما ایام فما اصنا به هذه الدنانه، زیر این خلاصه گلیم این روکش، زیر این دو تا قرص نان جو وجود داره که چند روزم برش گذشته، من چه نیازی به این دینارها دارم؟ چه نیازی من تحت منت عثمان برم و این پول رو از او قبول بکنم؟ تعبیر من هست این نکات که عرض کردم.
بله
لا والله، قسم به خدا من قبول نخواهم کرد. حتی یعلم الله انی لا اقدر على قلیل ولا کثیر، شاید معنا این جمله باشد که تا خداوند ببیند که من قدرت بر هر شاید که کم و زیاد از عذاب او رو ندارم، على قلیل ولا کثیر ممکن منظور این باشد. وقد اصبحت غنیا به ولایت علی ابن ابی طالب،
عجب
اگر من غنی هستم با ولایت علی، غنی هستم به عترت الهادین علیهم السلام، با علی و عترت علی، خب مشخص عترت علی هم عترت پیامبر هستی. چرا؟ الذین یهدون بالحق و بهی یعدلون، کسانی که هدایتگر به حق هستن و در مسیر حق قرار دارن، من اینو دارم، غنی هستم، من نیاز به این پولو ندارم. جالبه، یعنی این ملاک غنا و ثروت در نگاه ابی ذر برای امروز ما هم خیلی ائمه علیهم السلام گاهی اشاره به این نکته میکردن به بعضی از اصحاب که احیانا دچار فقر بودن که این بحث ولایتی که خدا به شما داده اگر این نبود حاضر بدید و دنیا رو به شما بدن. بعد از این فرمود که و کذالک سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول، همینطور از پیامبر من شنیدم، انه لقبیح به شیخ ان یکذب، از قول من به جناب عثمان بگه بده در دروغ میگی. پیامبر فرمود که سزاوار نیست، قبیحه به یک فرد مسن که دروغ بگه. فردها علیه، برش گردونی سراغ خودش، دروغ بگه این که به هر حال ادعا بکنه که از مال حلالم هست و عرض کنم که نیت خیر داره در اینکه این پولو داره به من میده. فرداها علیه و اعلماه انه لا حاجت لی فیها، بهش خبر بدید که من رو نیازی به این پول نیست. ولا فی ما عنده، نه این ولا اون چه که نزد عثمان هست، حتی القى الله ربی، تا به دیدار خدایم بروم، فیکون هو الحاکم فی ما بینی و بینه، خداوند حکم کند بین من و عثمان.
بله.
خب این ارشاد که یک روایت تکان دهنده که نشون میده که در واقع برای مواجهه با انتقادات ابوذر هم از سلاح تطمیع استفاده شده و سپس تهدید و عمل به تهدید، نه صرفا تهدید بلکه در بالاترین درجه به تهدید هم عمل شد.
جناب استاد شاید سخت باشه که ما خودمون رو جای ابوذر بگذاریم در اون وضعیت و نمیدونم 200 دینار خیلی مبلغه،
200 سکه طلا دیگه،
200 سکه طلا که یک زندگی رو میتونست قطعا زیر و رو بکنه.
بله بله.
ولی مثلا جناب ابوذر چنین کاری رو میکنه دیگه.
بله ابوذر بی جهت نیست اینطور، خلاصه مورد تأیید مطلق رسول خدا صلی الله علیه و آله قرار گرفت، فرمود بر حال آسمان سایه نیفکنده و زمین بر روی خودش حمل نکرده کسی که صادقتر راستگوتر از ابوذر باشد. و اینکه کسانی که ابوذر رو جلسه قبل اشاره کردم،
بله،
در جریان عبدالله بن مسعود، کسانی که او رو دفن میکنند هم به سعادت میرسن، خب باید کسی یک چنین ویژگی هایی داشته باشد که این چنین مورد تأیید رسول خدا صلی الله علیه و آله قرار گرفته باشه، جایگاه خاص پیدا بکند. یعنی از این امتحانات بالاخره صحنه های امتحان دیگه،
بله،
که هر زمانی برای هر کسی ممکنه
پیش بیاد. خب ما فرصت برنامه به پایان رسید جناب استاد، اجازه میفرمایید ما شده در برنامه آینده خدمتتون باشیم و ادامه عملکرد ابوذر در اعتراض و انتقاد به عثمان رو ان شاء الله از زبان حضرت علی بشنویم. خیلی متشکرم از شما. از شما عزیزان شنونده هم سپاسگزارم که همراه ما بودید با برنامه زلال تاریخ. 30553 شماره پیام کوتاه ماست، حتما نظرتون رو درباره این برنامه به ما اعلام بکنید. تا برنامه آینده خدا نگهدارتون، التماس دعا.
علی حسن حسین است، علی سر ما بین است، علی یار ما بین است، علی فخر زمان است، علی میر سماوات و زمین است، علی حبل متین است، امام است و امین است، همین است و همین است، همین است و همین است، فقط حیدر امیر المؤمنین است. علی کیست؟ ولی الله،
علی
وجه الله،
علی
عین الله،
علی
باب الله،
علی
نور الله،
علی
سر الله یکتا،
علی
آیت عظما، علی عالم اسما، علی بانی و مالا، علی کیست؟ علی کیست؟ علی را، علی را به جز او نشناسم، به خدا غیر خدا و نبی و غیر علی عالم خلقت نشناسم، علی را به همه خلق بگویی که بی مهر علی هیز و منار است، گرارید همه طاعت و تقوا و عبادات و دعا را.
سلام و صلوات خدای متعال به پیشگاه مقدس و منور حضرت امیرالمؤمنین آقا علی علیه السلام. دوستان شنونده، زلال تاریخ رو به اتفاق شنیدیم. این برنامه زمان تکرار هم داره، امروز 15:30 دقیقه میتونید مجدداً از رادیو معرف بشنوید در بخش دوم برنامه‌های روز چهارشنبه 13 فروردین ماه. از همراهیتون سپاسگزارم. سامانه پیامکی رادیو معرف 30553 هست و شماره تلفن‌های ارتباطی 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025. اما به ساعت 2:40 رسیدیم و زمان پخش برنامه رهنمود هست. حدود 20 دقیقه همراه میشیم با بخشی از بیانات مقام معظم رهبری که در روز 1 فروردین ماه ایراد فرمودند.
رهنمود.
شعاری که ما سال گذشته دادیم به طور کامل انجام نگرفت، این به جای خود محفوظ، اما مردم در میدان کار، در میدان عمران و آبادی و ساخت و پیشرفت، انصافا دست کم مردم کم نگذاشتن، کارهای بزرگی انجام گرفت. یه مقداریش رو در اون جلسه‌ای که کارآفرینان تو همین حسینیه جمع شدن و گزارش دادن کارهایی که انجام گرفته بود، یه مقداری از اونها پخش شد. الان هم شما ببینید تو همین چند ماه گذشته تعداد زیادی طرح‌های فراوان مفید برای مردم در سرتاسر کشور، بعضی بزرگ بعضی کوچک اما زیاد متعدد افتتاح شد. این نشون دهنده این است که مردم در میدان کار الحمدلله فعالن. البته ما قانع نیستیم، کار باید انجام بگیره، کارهای زیادی هست که باید انجام بگیره که یکی از اونها رو من شعار امسال قرار دادم، یه مختصری درباره اون توضیح خواهم داد. مسئله تولید رو بنده چند ساله تکرار میکنم، جهش تولید، مشارکت مردم در تولید، چه همه مربوط به تولید. چرا؟ چون تولید یکی از کلیدهای اصلی بهبود معیشت کشور، بهبود اقتصاد کشور و معیشت مردم. تولید خیلی اهمیت داره، تولید داخلی، منتها تولید احتیاج پیدا میکند به سرمایه گذاری. سرمایه گذاری هم ذهن بعضی ها، تو میگیم سرمایه گذاری، ذهنشون میره به سرمایه گذاری خارجی ها. نه، سرمایه گذاری و مردم خودمون، همین نقدینگی که در اختیار مردم هست، همینی که بعضیا صرف میکنن نقدینگی های خودشون رو در راه سکه، در راه زمین، در راه مسکن، در راه ارز، و مشکلات درست میکنن در کشور، علاوه بر این که سودی نمیرسونن مشکل هم ایجاد میکنن، همین نقدینگی که صرف سرمایه گذاری بشود برای تولید، کشور پیشرفت خواهد کرد. سرمایه های کوچک تا سرمایه های بزرگ، از یک مرغداری کوچک محدود شما بگیرید تا یک کارخانه عظیم، اینا همش سرمایه گذاری است. میتوان این کارها را انجام داد. بنده امسال گفتم سرمایه گذاری برای تولید، این شعار سال. همه مردم و دولت تو این زمینه توجه نشان بدهند به این شعار، تا اونجایی که میتوانند کمک کنن. هر کدوم هم وظیفه ای دارن، مردم یه وظیفه دارن، دولت یه وظیفه دارن. مردم وظیفه شون همین است که هر کس میتوانه، پولی داره، امکانی داره برای اینکه یک تولیدی ولو کوچک به وجود بیاره، این کار رو بکنه. اون کسانی که همتی کردند و اقدام کردند، سودشو خودشون هم بردن، کشور هم، مردم هم سود برده. تا کسانی که کارسازان و کارفرمایان و اشتغال آفرینان بزرگ هستند که میتوانند چند هزار نفر رو به کار وادار کنن با تولید، همه اینا، این مال مردم. و دولت وظیفش چیه؟ دولت وظیفش این است که زمینه رو برای این کار آماده کنه. دولت وظیفش اینه زمینه رو آماده کنه. الحمدلله دولت مستقر است، دولت مستقری داریم، مثل سال گذشته نیست که جابجایی و تغییرات و اینها اتفاق افتاده باشه. این دولت میتوانه برنامه‌ریزی کنه و بتوانه زمینه ها را آماده کنه، افزایش تولید به مقدماتی نیاز داره که مهمترین آنها افزایش سرمایه گذاری است. اگر سرمایه گذاری افزایش پیدا کنه، تولید افزایش پیدا کنه. این توصیه امسال بنده است به آحاد مردم. البته مردم اگر بخوان سرمایه گذاری کنن، کسانی که توانایی دارن احتیاج دارن به این که سرمایهشون امنیت داشته باشه. این حرف من خطاب به نیروهای نظارتی مسئول در دستگاه مختلف، چه در دولت، چه در قوه قضاییه، چه در مجلس، امنیت سرمایه گذاری. باید احساس امنیت کنن کسانی که میخوان سرمایه گذاری کنن. اگر احساس امنیت نباشد، کار پیش نمیره، انجام نمیدن. ما گاهی میبینیم در بعضی از جاها دستگاه‌های نظارتی که انو به کردی نیستن، غایبن، کارهای خلافی انجام میگیره. این غلطه. اما یه جاهایی هم دستگاه‌های نظارتی سختگیری‌های بیجا میکنن، اینم غلط. یکی اینه، یکی مسئله ثبات قوانین و مقررات، هر روز مقررات عوض نشه، بخشنامه ها، آیین‌نامه ها، پلان خاطر جمع باشه سرمایه گذار که میتوانه اطمینان کنه و سرمایه گذاری کنه. یک نیاز دیگری که باز بر عهده مسئولین است، این است که فرایند سرمایه گذاری رو کوتاه کنن. گاهی به ما نامه می نویسن، شکایت می کنن که ما می خواهیم سرمایه گذاری کنیم، ما رو معطل می کنن، دو سال، سه سال معطل می کنن برای اینکه یک مجوزی بدن. اینم درست نیست. باید واسطه ها رو کم کنن، بتوانن سرعت عمل به این کار بدن. یک مسئله دیگر هم مسئله واردات است. گاهی یک شرکتی، یک مرکزی با زحمت زیاد توفیق پیدا میکنه یک کالایی رو در داخل تولید کنه، در همون وقت یک دستگاه دیگر دولتی یا غیر دولتی همون کالا رو از خارج وارد میکنه. خب این ضربه به تولید داخلی است. اینا رو بایستی، همه اینها رو باید دولت مراقبت کنه. یکی از لوازم سرمایه گذاری معرفی فرصت هاست. مردم میگن خیلی خوب، ما حالا یه مقدار پول داریم، کجا چکا کنیم، چجوری سرمایه گذاری کنیم؟ باید به اینا راهنمایی کرد. دستگاه های مختلف، دستگاه دولتی مختلف در حوزه کاری خودشون فرصت های شغلی رو معرفی کنن، به مردم بگن، از تلویزیون استفاده بشه، شرح داده بشه، راهنمایی بشن مردم که اینجوری میتونید سرمایه گذاری کنید. مثلا فرض کنید شرکت های دانش بنیان یکی از کارهاییست که در این زمینه میتوانه انجام بگیره. به هر حال اگر مسئولان کشور میخواهند مسئله معیشت مردم رو حل کنند، که البته میخواهند، میدونیم این رو، واقعا مسئولین کشور، مسئولین دولتی میخواهند، اصرار دارن که وضع معیشت مردم رو درست کنن، این با کارهای حمایتی صرفا انجام نمیگیره. البته کارهای حمایتی هم خوبه، با کارهای ریشه‌ای انجام میگیره، که یکی از کارهای ریشه‌ای همین مسئله تولید و سرمایه‌گذاری است. باید دنبال این حرکت کن. حالا در این زمینه حرف زیاده، افراد مطلع از مسائل اقتصادی و مسئول با احساس مسئولیت مردم رو توجیه کنن، راه ها رو، کارها رو، دولت رو توجیه کنن، به دولت کمک کنن. بعضی ها راهکارهایی دارن، به بنده نامه می نویسن، به من پیشنهاد میکنن. خب رهبری در برنامه ریزی های اقتصادی دخالتی نمیکنه، یعنی حق دخالت هم نداریم، جز وظایف دولته، دولت باید این کار رو بکنه. ما میفرسیم برای دولت. عمده این است که مسئولین دولتی بدانند که چه وظایفی بر عهده اونهاست، چه توقعاتی از اونها هست و اونها رو انشاءالله انجام بدن. این مسئله شعار سال. یه مسئله ای درباره این حرفای سیاسی این روزها، حرفای آمریکایی ها و دولتی های آمریکایی ها، یکی یه چیز میگه، یکی او رو تکمیل میکنه، یکی او رو رد میکنه، یکی او رو اثبات میکنه. من فقط یکی دو نکته میگم. نکته اول که نکته مهمه اینه که آمریکایی‌ها بدانن که در مواجهه با ایران هرگز با تهدید به جایی نخواهند رسید. مطلب دوم، اونها و غیر اونها بدانند که اگر خباثتی نسبت به ملت ایران انجام بدند، سیلی سخت خواهند خورد. مطلب بعدی، یک اشتباه بزرگی رو سیاستمداران آمریکایی و اروپایی و امثال اینها میکنن و اون این که مراکز مقاومت در منطقه رو اسمش میگذارن نیروهای نیابتی ایران. به اونا اهانت میکنن. نیابتی یعنی چه؟ ملت یمن انگیزه داره، مقاومت ها، مراکز مقاومت در کشورهای منطقه انگیزه دارن. ایران جمهوری اسلامی نایب لازم نداره. نیابتی انجه خودشون هستن. در آغاز غصب فلسطین یکی از کشورهایی که در خط مقدم مقابله با این کار انجام گرفت کشور یمن بود. حاکم اون روزش بلند شد رفت در یک اجتماع بین المللی شرکت کرد، مخالفت کردن، اینا مخالفن با این دشمنی ها، با این خباثت ها، با این ظلم هایی که امروز و دیروز رژیم صهیونی غاصب خبیث نسبت به مردم انجام میده، اعتراض دارن، ایستادگی میکنن، مقاومت میکنن. بحث نیابت نیست اینجا. اشتباه بزرگشون اینه که خیال میکنن اینا به نیابت از ایران دارن این کار میکنن. نه نه، به نیابت نیست. نظر ما معلومه، نظر اونها هم معلومه. امروز خباثت‌های رژیم صهیونیستی، رژیم بیرحم صهیونی، واقعا کلمه بیرحم کلمه کوچکیست. امروز دل بسیاری از ملت‌های غیر مسلمان رو به درد آورده. علیه رژیم صهیونی در آمریکا و در بعضی کشورهای اروپایی تظاهرات انجام میگیره. نمیخوان ببینن اینها رو، دولت مردان غربی نمیخوان اینها رو ببینن، بفهمن، بدانن ملتاشون چی فکر میکنن. میگن اون دانشگاهی که دانشجویانش آمدن به نفع فلسطین تظاهرات کردن بودجه‌ش رو قطع کنید در آمریکا. اینم گردش آزاد اطلاعات، اینم لیبرالیسم، آزادی، حقوق بشر. اینجوری اینا برخورد میکنن. نه امروز ملت ها با این خباثت هایی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده، مسلمن مخالفند، معارضند، در برابر اینها هر جور بتوانند، هر که بتوانه مقاومت میکنند. جمهوری اسلامی هم محکم ایستاده در مقابل این زورگویی‌ها، در مقابل این خباثت‌ها. ما صریح مواضع خودمون رو اعلام کردیم، از مبارزین فلسطینی، از مبارزین لبنانی که از کشورشون، از فلسطینشون، از غزه، از فلسطین دفاع میکنن، از اینا ما حمایت میکنیم. این روش همیشه جمهوری اسلامی بوده. البته تهدید میکنن، بدانن ما هیچ وقت شروع کننده برخورد به درگیری با این و اون نبودیم، اما اگر چنانچه کسی خباثت کنه و شروع کنه، بدانه که سیلی های سختی خواهد خورد.
از نسل قدیره، ما که صبح دل سپردن شعر بودن و سرودیم، زیر بارون ستاره عهدمون رو بسته بودیم، بسته بودیم. ما که دست روشن مهر رو سر کشورمونه، تن به ظلم شب نمیدیم، چون علی رهبرمونه. مثل دریا پاک و زیبا شعر فردا رو لبامون، یه حضور غرق نوره همه روزا و شبامون. نشونه هجرت گلهاست رد پاهای ستاره، راه روشنی که داریم تا افاق ادامه داره. وطن خوب من ایران رسم عشق و میشناسه، مردمش همیشه عاشق وطن عشق و حماسه. وطن خوب من ایران رسم عشق و میشناسه، مردمش همیشه عاشق وطن عشق و حماسه، وطن عشق و حماسه.
برنامه رهنمود رو شنیدید، بخشی از بیانات مقام معظم رهبری که در روز یکم فروردین ما ایراد کردند. 16:50 امروز این برنامه از رادیو معارف مجدداً تقدیم شما خواهد شد. ما همچنان با ادامه بخش سوم برنامه ها در کنارتون هستیم تا ساعت 6 صبح. پارسایان عنوان برنامه است که همکنون میشنوید نکاتی از سیره و اخلاق علما.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند.